Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل های سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم قسمت 7 پادکست نوار زرد که تو مرداد 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 7، خفاش شب. خب تو قسمت قبل گفتیم که بعد از اینکه آگاهی تهران چندین جنازه سوخته شده خانوما رو پیدا کرد، مطمئن شد با یه قاتل زنجیره‌ای سر و کار داره. تو حین بررسی پرونده ها، کارآگاه‌ها با خانومی آشنا میشن که تونسته بود از دست یه راننده پیکان فرار کنه و حدس زدن بین این پرونده و قتل‌ها ارتباطی هست. با خانوم صحبت میکنن و مشخصات ظاهری راننده رو ازش میگیرن، ولی نمیتونن اونو پیدا کنن. تا اینکه یه رفتگر شهرداری کیسه ای رو پیدا میکنه که توش مدارک روشنک حسینی کیا به همراه مدارک یه ماشین وجود داشته. این بسته به دست پلیس آگاهی میرسه و اونا وقتی به صاحب ماشین زنگ میزنن متوجه میشن ماشین شخص دزدیده شده و دزدش هم الان تو آگاهیه. از اون طرف بسیج یا یکی از افسر آگاهی به یکی مشکوک میشن که تو پارک پونک خوابیده بوده و ازش سوال میکنن و میبینن خیلی مشکوکه. تو تفتیش بدنی ازش یه سویچ ماشین پیدا میکنن و میفهمن یه ماشین باهاشه. استعلام ماشین رو که میگیرن میبینن دزدیه و همون ماشینیه که مدارکش پیدا شده. اینجا مطمئن میشن این دزد همون قاتل سریالی بوده که دنبالشن و تو بازجویا بالاخره میتونن ازش اعتراف بگیرن که این فرد 9 تا زن و بچه رو کشته. اما بشنویم از اولین جلسه علنی دادگاه خفاش شب که تو سالن همایش‌های مجتمع قضایی برگزار میشه و به خاطر ازدحام خانواده مقتولین، مردم و خبرنگارا به یکی از شلوغ‌ترین محاکمه‌ها هم معروف میشه. دادگاه رسیدگی به اتهامات غلامرضا خوشرو متهم به قتل 9 زن و دختر صبح یک شنبه 5 مرداد به ریاست حمیدرضا گودرزی رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران تشکیل میشه. خانواده قربانیا که لباس سیاه پوشیده بودن از ساعت 7:30 صبح جلوی در ورودی مجتمع قضایی صف کشیده بودن تا برن تو سالن. دو تا خانم جوان با نزدیک شدن ساعت باز شدن در و شروع شدن محاکمه از شدت تأثر از حال میرن و میفتن زمین. ساعت 8:30 صبح رضا خوشرو برادر متهم با زن و خواهرش تحت محافظت مامورای آگاهی غرب بین همهمه و انزجار مردم وارد دادگاه میشن. مامورای آگاهی وسایلی که از قربانیا به جا مونده بود و میبرن تو دادگاه. در حالی که هر لحظه احساسات خانواده قربانیا با گریه و ناله هاشون بالا میگرفت و احتمال به هم خوردن نظم جلسه وجود داشت، یگانه انتظامی و مامورای حراست دادگستری با صبر و متانت و دلجویی از خانواده مقتولین آرامش رو به دادگاه برگردوندن. با ورود قاتل به پشت سرسرای دادگاه، خانواده مقتولا با گریه و زاری به قاتل فحاشی می‌کردن که با تذکر مسئولا به آرامش دعوت شدن. شلوغی و ازدحام مردم به حدی بود که خبرنگارا هم به زور تونستن وارد دادگاه بشن. نزدیک به 2000 نفر تو جلسه دادگاه حضور داشتن. ساعت 10 صبح با ورود حمیدرضا گودرزی رئیس دادگاه، جلسه رسمیت پیدا می‌کنه و آرامش برقرار میشه. آقای گودرزی بعد از قرآن خوندن میلاد ترابی، پسر کوچیک توران نظری، اولین مقتول، کارشو شروع میکنه. تو شروع جلسه آقای گودرزی به جنایتایی که تو غرب تهران اتفاق افتاده بود و موجب رعب و وحشت خانواده ها شده بود اشاره میکنه و با بیان این نکته که خونه هیچ بیگناهی پایمال نمیشه، از عملکرد بعضی روزنامه ها که نوشته هاشون ابهامایی برای مردم به وجود آورده بود انتقاد میکنه و میگه برخلاف اون چیزی که تو بعضی روزنامه ها نوشتن، زمان وقوع جنایت ها از 13 فروردین 76 با کشف جسدی تو شرق پارک چیتگر شروع و تو 4 تیر همون سال با کشف آخرین جسد و دستگیری متهم تو 7 تیر تموم میشه. با بررسی هایی که از طریق همکارای قضایی تو استان خراسان به عمل اومده، غلامرضا خوشرو با اسم مستعار مراد نادری فرزند ناصر تو سال 72 به جرم سرقت ماشین بازداشت و بعد آزاد شدنم باز به همین جرم دستگیر و زندانی میشه و تا آخر اسفند 75 تو زندان بوده. پس جنایتایی که تو این بازه زمانی به این شیوه انجام شده ارتباطی با این آقا ندارن. مطلب دوم اینه که بر اساس تحقیقات انجام شده، این آقا به جز اتهامات آدمربایی و سرقت مرتکب 9 فقر قتل هم شده. برای 9 فقر قتل 7 پرونده تشکیل شده، چون بعضی از مقتولا با هم نسبت داشتن. بعد از این حرفا گودرزی از اولیای دم میخواد تا با حضور در جایگاه شکایت خودشونو مطرح کنن. تو شروع از اولیای دم توران نظری، اولین مقتول که جنازش 13 فروردین همون سال تو پارک چیتگر پیدا شده بود، میخواد ضمن معرفی خودشون شکایتشون هم مطرح کنن. علی ترابی پسر عباس و توران به جایگاه میره و خودشو معرفی میکنه و میگه 25 سالشه، شغلش آزاده و ساکن دهکده المپیکه. آقای گودرزی ازش میپرسه مرحوم توران نظری چند تا بچه داشت. علی هم جواب میده 2 تا پسر. من و برادرم که 12 سالش و اول جلسه قرآن خوند. مادرتون چه ساعتی از خونه بیرون رفت؟ ساعت 5 صبح به خاطر سالگرد فوت پدر بزرگم میخواست بره بهشت زهرا. چه درخواستی از دادگاه دارید؟ تقاضای قصاص دارم. چون مادرم اولین قربانی این آدم کشه، اول من باید اونو قصاص کنم. باید دستاشو قطع کنم و صورتشو بسوزونم. همون جوری که با مادرم کرد. آقای گودرزی بعد از شنیدن صحبت‌های پسر مقتول میگه اموال مادرتون رو از بین وسایل روی میز نشون بدید. علی بعد از نگاه کردن میگه کرم، انگشتر پروانه، عقیق، دستمال کاغذی، نوار حاج منصور مال مادرمه. گودرزی بعد از اون از پدر توران میخواد تا به جایگاه بیاد و شکایتش رو مطرح کنه. محمد اسماعیل نظری 72 ساله بازنشسته راه آهن ساکن افسریه، در حالی که اشک میریخ گفت باید این قاتل رو 6 بار قصاص کنیم. چرا صورت دختر منو سوزوند و دستش رو قطع کرد؟ جواب خدا رو چجوری میده؟ به دعوت رئیس دادگاه بعد از اون عباس ترابی همسر توران شکایتش رو مطرح میکنه و میگه من سهم دیه پسر نابالغم رو میدم تا این جانی به همون شکلی که همسرم رو کش قصاص بشه. عجیبه ها، آخه این چه قانونیه که برای قصاص یه قاتل باید پول دیه‌ش هم بدی؟ البته این نظر منه ها که تو همچین پرونده‌های موافق اعدامم. خواهر بزرگ توران در حالی که اشک میریخ میگه چرا این زن باید کشته بشه؟ چرا این قاتل باید تو سال 72 از دست مامورا فرار کنه؟ من وقتی به پاسگاه کن رفتم کسی به حرفم توجهی نکرد و گفتن روزی 2-3 تا از این اتفاقا میفته. آقای گودرزی در جوابش میگن همه این جنایتی که توی منطقه نشده. بعد از اون از خانواده اهدی مرزی جرانی که با ضربات چاقو کشته شده بود و جسدش سوخته شده بود، میخوام به جایگاه بیان و شکایتشون رو مطرح کنن. مادر اهدیه در حالی که به شدت اشک میریخت و قادر به کنترل خودش نبود میگه من میخوام این کثافت رو بزنم و بکشم. وقتی بهش تذکر میدن که خودش رو کنترل کنه، ایشون در همون حال میگه بذارید عقده‌هامو خالی کنم و دیگه نمیتونه به حرفاش ادامه بده. پدر اهدیه ادامه میده روز 16 فروردین اهدیه قرار داشت با نامزدش برن کوه. اون روز صبح زود از خونه بیرون رفت و ما دیگه ازش خبر نداشتیم تا 18 فروردین که خبر دادن برای شناسایی جسد بریم. این قاتل اونو سوزونده بود. گوشتی به تنش نمونده بود. قساوت قلب این کارو کرده. وقتی کسیو میکشید که ازش کینه داشته باشید. این زن و دخترها همه پاک بودن. این آدم با بیرحمی و قساوت دست به قتل اونا زد و هدفش هم فقط کشتن بوده. فکر کرده میتونه از دست قانون در بره؟ اگه از اول جلوشو گرفته بودن اینجوری نمیشد. اون بچه منو کشته و خودشم به این موضوع اعتراف کرده. هرچی قانون دربارش حکم کنه همونو میخوام. بعد از این آقای گودرزی از پدر اهدیه میخواد تا وسایل دخترشو شناسایی کنه و اونم قابلمه و کیف دخترشو جدا کرد و نشون ایشون داد. آقای گودرزی بعدش از مادر قدمخیر جهانپور خواست به جایگاه بیاد و اگه مطلبی در رابطه با قتل فرزندش داره بگه. فرخنده رضایی مادر مرحوم گفت اهل بانست و شیعه. بعد اضافه میکنه که دخترم روز شنبه ساعت 5 صبح از تهران سر برای رفتن به محل کارش از خونه خواهرش بیرون میره و فرداش فهمیدیم که گیر این جانی افتاده و کشته شده. دخترم حدود 25 سال تو کارخونه ارج مشغول به کار بود. من از دادگاه میخوام این قاتل رو به دست ما بده تا اونو قصاص کنیم. بعد از اون آقای گودرزی از خواهر مقتول خواست که اگه مطلبی هست اضافه کنه. ایشون که به شدت گریه میکرد گفت مادرم حدود 10 روز بود که از کرمانشاه اومده بود تهران و خواهرم خونه ما بود. 5 صبح از خونه بیرون رفت که گیر این نامرد افتاد و کشته شد. من میخوام همون بلایی که سر خواهرم آورده سرش بیاد. بعدش 2 تا بلوز، علنگو و یه دسته کلیدو که قاتل بعد از کشتن خواهرش دزدیده بود از بین وسایل شناسایی میکنه و از آقای گودرزی میخواد که مدارک داخل کیف خواهرش که شناسنامه و گواهینامه و کوپن و وسایل دیگرش بوده رو هم از این جانی پس بگیرن. در ادامه دادگاه آقای گودرزی نحوه به قتل رسیدن 4مین قربانی این جنایت رو تعریف میکنه و میگه الهه همتی نژاد 31 خرداد حوالی اوین به قتل رسیده. طبق نظر پزشکی قانونی نحوه قتل با اصابت چاقو بوده. بعد از اون مادر الهه پشت تریبون میاد و به سوالای آقای گودرزی جواب میده. دخترتون ازدواج کرده بودن؟ نه. شما از دادگاه چه انتظاری دارید؟ مادر الهه میگه من میخوام از این جانی بپرسم مگه بچه من چه گناهی داشت که با دخترم اینطوری کردی؟ دخترم ساعت 10:30 صبح برای ملاقات خواهرش به بیمارستان میره و شب موقع برگشت گیر این جانی از خدا بیخبر میفته و کشته میشه. من میخوام بدونم چرا تو سال 72 که متهم از دست مامورا فرار کرد عکسشو از تلویزیون پخش نکردن تا مردم شناساییش کنن و این جنایت اتفاق نیفته. سوال خیلی درستی پرسیدن. واقعا چرا تو دستگیری همچین مجرمی انقدر قصور کردن؟ آقای گودرزی میپرسن شما چه تقاضایی از دادگاه دارید؟ مادر الهه میگه هر طور که قانون گفته عمل کنید. این جانیو باید به من بدن تا بند اعضای بدنش رو از هم جدا کنم. باید خواهر و مادرش رو جلوش تیکه تیکه کنم تا بدونه چه حالی داریم. هیچ سگی این کارو نمیکنه. اون که به شدت گریه میکرد گفت من دخترمو با بدبختی و کارگری بزرگ کردم. این جانی 16 ضربه چاقو به بدنش زد و بعد اونو سوزونده. جوری که من نتونستم اصلا اونو شناسایی کنم. دیگه تعادلم از دست دادم. تو خیابون که دارم راه میرم یهو داد میزنم الهه. مردم فکر میکنن دیوونه شدم. رئیس دادگاه آقای گودرزی ضمن آروم کردن این خانم ازش میخواد تا اموال دخترش رو از بین وسایل کشف شده شناسایی کنه و مادر الهه مانتوی اونو نشون داد که قبل از به قتل رسوندنش از تنش بیرون آورده شده بود و توسط قاتل دزدیده شده بود. بعد از اون پدر الهه جعفر همتی نژاد پشت تریبون میره و میگه 72 سالشه، پدرش شهید و بازنشسته بیمارستان شهدای تجریشه. ایشون میگن من اولا از شما میپرسم که ازش بپرسید با چه انگیزه دست به کشتن 9 تا زن زد و اونا رو به خاک و خون کشید و الانم به ریش همه میخنده. باید اضافه کنم که متهم تو تمام جلسات دادگاه یه لبخندی رو لبش بود، برای همینم به غلامرضا لبخندی معروف میشه. پدر الهه ادامه میده که من پدر شهیدم. درسته که یکی بچه منو بکش و نیروی انتظامی هم دست روی دست بذار و آبم از آب تکون نخوره؟ من وقتی به نیروی انتظامی رفتم فقط گفتن برو پزشک قانونی، شاید اونجا باشه. این کار درسته؟ مامورا حدود 40 روز خونه ما رفت و آمد میکردن و ما مجبور شدیم یه اتاقم در اختیارشون بذاریم و حتی داماد و پسرم هم به خاطر اینکه بهشون مظنون بودن بازداشت کردن. این انصافه؟ منم که دیدم اینجوریه مجبور شدم رضایت بدم و از شکایتم بگذرم تا اونا آزاد بشن. آقای گودرزی میگن الان اگه شکایتی دارید مطرح کنید. پدر الهه هم مثل بقیه قصاص کامل رو میخوان. تو همین موقع خانواده همه مقتولا یه صدا میپرسن چرا عکس قاتل رو تو سال 72 از تلویزیون پخش نکردن تا این جانی دستگیر بشه. رئیس دادگاه خانواده ها رو به آرامش دعوت میکنه و بعد میرن سراغ پرونده پنجم که مربوط به اعظم ثابت نژاد و دخترش منیره قهوه‌چی بود که مادر با 27 ضرب چاقو کشته شده بود و دخترش با فشار گلو خفه شده بود و اجسادشون تو بلوار آسیا پیدا میشه. آقای گودرزی از معصوم نوری مادر اعظم میخواد تا اگه شکایتی داره مطرح کنه. مادر اعظم میگه یه روز قبل حادثه چون یکی از دخترم تو بیمارستان امام حسین بستری بود، اعظم و دختر 10 سالش برای ملاقات رفته بودن و دیگه ازشون خبری نشد تا اینکه جنازه هاشون تو دهکده المپیک پیدا میشه. اعظم 7 تا بچه داشت که یکیشون هم صغیره. من میخوام همون 27 ضربه که به دخترم زده بهش بزنم و با دستای خودم تیک تیک کش کنم. بعد از اون بقیه اعضای خانواده اعظمم پشت تریبون میرن و تقاضای قصاص میکنن و بعدم وسایل این مرحوما رو که شامل دوربین، 50,000 تومان پول، روسری و طلا بوده رو شناسایی میکنن. تو این لحظه خواهر اعظم از جاش بلند میشه و از آقای گودرزی میپرسه من از شما میخوام اون ماموری که سال 72 این قاتل جانی از دستش فرار کرده تو دادگاه حاضر بشه و توضیح بده. هیچ حیوانی دست به همچین کاری نمیزنه. این جنایتکار چرا باید یه دختر 10 ساله رو بکشه؟ آقای گودرزی همه رو به آرامش دعوت میکنن و محتویات ششمین پرونده رو که مربوط به پرند پرچمی دانشجوی سال 5 دندونپزشکی همدان بوده رو مرور میکنه. جسد پرند 4 خرداد تو بلوار اندیشه شهر زیبا پیدا میشه و طبق نظر پزشک قانونی بر اثر بریدگی سر و صورت به وسیله چاقو به قتل میرسه. ناصر پرچمی پدر پرند موقع صحبت میگه حال زنش اونقدر بده که با شنیدن اسم تهران دچار تشنج میشه. خودش هم میخواسته بیرون دادگاه بمونه تا شاهد این کابوس نباشه، ولی به خاطر کارهای قانونی مجبور به حضور تو دادگاه شده. بعد از مسئولای قضایی میخواد که تو مجازات این جنایتکار به احساسات مردم شریف ایران توجه بشه. ایشون که قاتل و جرثومه فساد میدونستن گفتن که این آدم حتی ارزش انتقام کشی هم نداره. ولی چون به ناموس و حیثیت جامعه و عواطف و احساسات پاکی جامعه توهین کرده، نحوه قصاصش باید جوابگوی احساسات جریحه دار شده مردم هم باشه. ایشون و همسر پرند خواستار سنگسار مجرم شدن. تو همین موقع مادر الهه همتی نژاد داد میزنه اگه همون موقع تصویر این جانیو از تلویزیون پخش میکردین ما الان به سوگ عزیزامون نشسته بودیم. پدر اهدی مرزی جرانی یکی دیگه از قربانی هم میگه اگه قاتل نمیتونست فرار کنه و ضوابطی وجود داشت که اعمالشو همون سال 72 تو نطفه خفه میکردن، این همه جنایت شکل نمیگرفت. طبق مستندات موجود تو پرونده، غلامرضا خوشرو با اسمای جعلی مراد نادری، جبار رحیمی، بهروز رحیمی و عبدالله عبدالرحمن از سال 61 تا الان انواع جرم و جنایت رو می کرده و بارها به خاطر سرقت و آدم ربایی و جعل اسناد و تجاوز تحت پیگرد قانونی بوده. با این حال خیلی عجیبی که نتونسته بودن این آدم رو بگیرن. هفتمین و آخرین پرونده مربوط به قتل روشنک حسینی‌کیا و دخترش بنفشه یا فاطمه سقا پایین خیابانی بوده. جسد این دو روز 4 تیر تو شهر زیبا پیدا میشه که علت مرگ هر دو طبق نظریه پزشک قانونی خفگی با تناب تشخیص داده شده. آقای گودرزی میگن متهم وقتی با ماشین دستگیر میشه تو بازرسی ماشین یه رشته تناب پیدا میشه که سرنخ اصلی کشف این جنایت بوده. وحید عادلی همسر روشنک در برابر دادگاه میسته و میگه ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه همسرم با دخترم برای مراجعه به مطب دندونپزشکی از خونه بیرون میرن و طبق تحقیقات تا ساعت 8 شبم تو مطب بودن. بعد از بیرون اومدن از اونجا این اتفاق براشون میفته. بعد از اون خواهر روشنک به جایگاه میاد و خطاب به رئیس دادگاه میگه جرم خواهرم چی بوده که باید اینطوری کشته بشه؟ این جانی باید قصاص بشه تا بدون ما چه حالی داریم. در ادامه جلسه حجت الاسلام قدیانی رئیس مجتمع ویژه قضایی برای روشن شدن اذهان عموم در ارتباط با دستگیری این جنایتکار و تلاش شبانه روزی مامورای آگاهی و قوه قضاییه به خانواده ها میگه ما تو غم شما شریکیم. انصافا جنایتی بوده که روح انسان رو آزرده کرده. من نمیخوام بگم دستگاه قضا و مامورای انتظامی قصور نکردن که حتما کردن. ولی به خاطر قصور یه نفر نباید زحمات همه رو نادیده گرفت. در ارتباط با دستگیری این قاتل جنایتکار، مامورای انتظامی و آقای گودرزی شبانه روز زحمت کشیدن که اولیای دم و خانواده مقتولا در جریان نیستن که اونا چه زحماتی رو متحمل شدن. به هر حال صحبت‌های اولیای دم نباید طوری باشه که حق دیگران ضایع بشه. تو تمام کشورها جنایت اتفاق میفته و اگه قوی‌ترین پلیس هم داشته باشیم بازم جنایت پیش میاد. شما ملاحظه کنید چه کسی زحمات رسیدگی به پرونده ها رو که کار شاقی هم هست به عهده داشته. حتی یکی از قضات در ارتباط با این پرونده به خاطر تلاش زیاد سکته کرده. قضات شب و روز ندارن. نصف شب بهشون زنگ میزنن که خودشونو برسونن به صحنه قتل. سعی کنید احترام اشخاص حاضر در جلسه رو حفظ کنید تا طبق حکم اسلام این جانی مجازات بشه. خب سفسطه کردن معمولا کاریه که تو همچین شرایطی اینجور آدما انجام میدن. واقعا اصلا چرا باید دادگاه بیاد تو این شرایط از خودش دفاع بکنه؟ وقتی خانواده قربانیا به جایگاه میرفتن و صحبت میکردن، حضار با کف زدن و صلوات حرفا و درخواستاشون رو تایید میکردن. باید بدونید که کلی مأمور مراقب بودن که هر بار خانواده مقتولا برای نشون دادن لوازم عزیزاشون از جلوی قاتل رد میشدن، بهش حمله نکنن تا نظم دادگاه به هم نریزه. در ادامه جلسه نرجس خاتون خاوری که 44 سالش بوده و تونسته بود از دست قاتل فرار کنه پشت تریبون میره و جزئیات حادثه رو تعریف میکنه.
اوایل اردیبهشت بعد اینکه از شمال برگشتم تو میدون تجریش منتظر تاکسی بودم که این جانی جلو پام نگه داشت. من خونم کاشونک بود، برای همین سوار شدم. یکم که مونده بود برسم به خونم توی خیابون خلوت نگه داشت. من خواستم درو باز کنم، گفت بی خودی زور نزن، در ماشین باز نمیشه. بعد سریع یه چاقو گذاشت رو گلوم، گفت اول انگشتراتو در بیار. من سریع انگشترمو در آوردم دادم بهش. اون چاقو رو همجوری گذاشته بود رو قلبم. من دستشو گرفتم، گفتم میخوای اذیتم کنی؟ گفت حرف نزن، گردنتم باز کن. بعد به هم گفت زندگی تا همینجاست. من تا حالا 11 نفر رو کشتم، میخواستم من ببرم داراباد اونجا بکشمت، ولی گفتم اول خونت رو یاد بگیرم بعد بکشم. الانم میخوام بعد اینکه گردنبندتو گرفتم همجا بکشمت. من بهش گفتم منو نکش. گردنبندو به زور از گردنم باز کرد، ازم گرفت، داشت گردنبندو میذاشت تو داشبورد که من محکم با پا زدم به در، در باز شد. سری خودم پرت کردم بیرون که پام گیر کرد افتادم زمین. سری بلند شدم فرار کردم، ولی همه مدارکم تو کیفم بود که تو ماشین مونده بود. این کثافت با چاقو دنبال من میدوید، اومد منو بگیره. من یهو داد زدم برادرم داره از اون بالا نگامون میکنه. هول شد، بی خیال من شد، سری سوار ماشینش شد، همونجوری که درش باز بود گاز داد رفت. من اینطوری تونستم از دستش فرار کنم.
تیکه دادگاه من دقیقاً یادمه، چون دادگاه‌های علنی خفاش شب از برنامه در شهر پخش می‌شد و منم از همون بچگی علاقه‌مند به این موضوع بودم و پای ثابت برنامه. فکر می‌کنم بعد از پخش همچین داستانه‌ای از برنامه در شهر، اصغر فرهادی سریال داستان یک شهر رو ساخت که چقدر فوق‌العاده و تاثیرگذار بود. صحبت های خانم خاور که تموم میشه، آقای گودرزی میپرسن وقتی سوار ماشین متهم شدی بهتون چی گفت؟ نرجس میگه یکم که جلو رفتیم پرسید از کجا اومدی؟ گفتم از شمال. گفت خیلی وقت منتظرت بودم. گفتم مگه منو میشناسی؟ گفت نه، نزدیکای اقدسیه از مسیرش منحرف شد و همون موقع فهمیدم میخواد یه بلایی سرم بیاره. ولی هر کاری میکردم در ماشین باز نمیشد. آقای گودرزی میپرسن اون موقع که شما رو سوار کرد تنها بود؟ که نرجس جواب میده بله تنها بود و یه اوورکوت تنش بود. ماشینش هم پیکان توسی رنگی بود. همه مدارک منو که پاسپورت و شناسنامه و دفترچه بیمه بود با انگشتر و گردنبند و طلا و چادر مقنعم با خودش برد. به خاطر این جمله میگم ممکنه داشته لباسای خانمو برای تجاوز بهش در می آورده که اون تونسته فرار کنه. باید بدونید که پرونده های تجاوز تو جلسه غیر علنی برگزار شدن و مطلبی دربارشون نیست و این فقط حدس منه. بعد از اون شب وقتی خانم خاوری میرسه خونه، این مرد که شمارشو از تو مدارکش پیدا کرده بوده زنگ میزنه خونهشو میپرسه حالت خوبه؟ از خونت دزدی نشده؟ خونت تحت کنترله. فقط خدا میدونه این زن چه وحشتی رو تجربه کرده. من که الان دارم تعریفش میکنم موهای تنم سیخ میشه. آقای گودرزی بعد از صحبتهای خانم خاوری از متهم میپرسه صحبتهای خانمو قبول داری؟ اونم جواب میده بله. قیافش برات آشناست؟ نمیدونم، چشام تار میبینه. راسته که وسایلشو دزدیدی؟ میگه چیزی یادم نمیاد.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آقای گودرزی بعد از اون آقای به اسم محمد رضا امیدی که تونسته بود از دست این جانی فرار کنه رو به جایگاه شاهدین دعوت میکنه. آقای امیدی میگه من کارمند اداره پستم و بعد از ظهر بعد تموم شدن کارم برای امرار معاش چند ساعتی هم مسافر کشی میکنم. یه شب حدود ساعت 9 تو خیابون جمالزاده غلامرضا خوشجو رو با یه نفر دیگه دربستی سوار کردم. تو راه فهمیدم اینا با اشاره نقشه قتل منو میکشن. من که اینو فهمیدم طرفای ترمینال غرب پیچیدم جلوی یه اتوبوسی که داشت مسافر خالی میکرد و از راننده و کمک راننده کمک خواستم که اون دوتا فرار کردن و منم رفتم جریانو به پلیس گفتم. یه بار دیگه همین آدمو اوایل اردیبهشت تو فلک صادقیه دیدم که ماشینش پارک بود و انگار منتظر تومه بود. پشت سرش پارک کردم و رفتم جلو و گفتم چرا مسافر سوار نمی‌کنی؟ گفت منتظر دربستیم. بعد از چند دقیقه دیدم یه خانومی سوار ماشینش شد از اونجا رفت. حالا من نمیدونم این آقایی که میگه یه بار توسط این آدم میخواسته کشته بشه چرا با دیدن دوبارش هیچ اقدامی نکرده یا پلیسو خبر نکرده و چرا گذاشته اون خانم سوار ماشینش بشه. آقای گودرزی از متهم میپرسه این مردو میشناسی؟ اظهاراتشو قبول داری؟ که غلامرضا میگه نه این آقا رو میشناسم نه حرفاشو قبول دارم. تو همین دادگاه آقای به اسم احمد پناهی بلند میشن و میگن قاتل همسر منم باید همین مرد باشه. سال 74 همسرم بعد از کشته شدن سوزونده شد و تو دهکده المپیک رها شد. به خاطر این موضوع 7 بار زندانی شدم و به هم اتهام قتل زدن. 2 ماه تو آگاهی زیر فشار بودم و 3 تا بچه‌م چشم انتظار مادرشون بودن. ولی آقای گودرزی با بررسی پرونده ثابت میکنن تو تاریخی که همسر این آقا به قتل رسیده غلامرضا خوشرو به جرم دزدی ماشین تو زندان وکیل‌آباد مشهد بوده. ایشون برای حضار توضیح میدن که قبل از این اتهام این آدم 11 فقره قتل بود که پرونده همسر آقای پناهی هم جزوش بوده. ولی با بررسی های دقیق و شواهد و مدارک معلوم میشه فقط 9 فقره قتل انجام داده. بعد از اون شاهد دیگه‌ای به جایگاه آورده میشه و میگه که با قاتل از سال 68 تا 72 تو زندان آشنا بوده و میگه دلیل زندان افتادن غلامرضا این بوده که با مردی به اسم اکبر زنجانی از مردم اخاذی میکرد. اون موقع با اسم مراد نادری میشناختنش و مردی به اسم لطیف اسدی که رضا صداش میکردن هم براش شکار پیدا میکرد. این آقا میگه متهم تو زندان انحراف اخلاقی هم داشته. آقای گودرزی از متهم میخواد که به جایگاه بیاد و خودشو معرفی کنه.
غلامرضا خوشرو کوران کردیه، متولد سال 1348 توی یکی از روستاهای قوچان.
شغل چی بود؟
شغل خاصی نداشتم.
زن و بچه داری؟
نه، فقط یه نامزد به اسم منیجه داشتم که بعد از یه مدت نامزدیمون به هم خورد.
کجا زندگی میکردی؟
آواره بودم، شب و روز آواره بودم.
آقای گودرزی از متهم میپرسه تا الان چند تا اسم برای خودت گذاشتی؟ اونم میگه اونقدر زیاده که یادم نمونده. بهش میگن همونایی که یادت مونده رو بگو. اونم جواب میده:
مراد نادری، جبار رحیمی، بهروز رحیمی. با اسم مراد نادری 25 روز تو زندان بودم. تو 14 سالگی هم با یکی دیگه وسایل یه مغازه تو قوچان رو دزدیدیم. وقتی داشتیم جنسا رو تو نیشابور میفروختیم دستگیر شدم. چون سنم کم بود یه مدت تو کانون اصلاح و تربیت نگهم داشتن.
من اینجا یه نکته رو اضافه کنم که مشخص جلسات دادگاه این به این تو روزنامه نوشته نشد و یه خلاصه‌اش رو خبرنگارا چاپ کردن. برای همین نمیشه خیلی درست بهشون استناد کرد. آقای گودرزی میپرسن: قبول داری 14 فقره سابقه سرقت داری؟ اونم جواب میده: بله.
جاسوسی و آدم ربایی رو چی؟
بله قبول دارم.
سال 72 به چه جرمی بازداشت شدی؟
به جرم رابطه نامشروع و سرقت و آدم ربایی.
تو همون سال چجوری از دست مامورای انتظامی فرار کردی؟
وقتی داشتن منو از دادگاه می بردن زندان، از غفلت یکی از مامورا استفاده کردم و فرار کردم.
مگه دستن دستت نبود؟
نه دستم باز بود.
علی کریمی هم با تو بود؟
نه اون با من نبود.
می دونستی علی کریمی اعدام شده؟
حدس می زدم.
بعد فرار کردی، کجا رفتی؟
رفتم مشهد و یه پیکان دزدیدم که بازم دستگیرم کردن و انداختنم زندان.
تو چه خیابونی دزدی کردی؟
رضا شهر مشهد.
بعد چند وقت گرفتنت؟
بعد دزدی گرفتنم و به 2 سال زندان محکومم کردن. بعد آزادی همون شب از صدا سیمای مشهد یه پیکان دزدیدم و رفتم سمت قوچان. تو را پلیس را بهم ایستاد که من توجهی نکردم. منو تعقیب کردن و گرفتنم. اونجا ازم پرسیدن از کجا اومدی، گفتم از روسیه و باهاشون انگلیسی صحبت کردم.
مگه تو چند کلمه سواد داری؟
در حد خوندن نوشتن.
پس انگلیسی رو از کجا بلد بودی؟
از بچگیم به مرور یاد گرفتم.
تو حالا از ایران بیرون رفتی؟
نه.
چند ماه تو قوچان زندانی بودی؟
18 ماه. 5 سالم به جرم جاسوسی ممنوع الخروجم کردم.
برام سواله که جرم جاسوسی این آدم ثابت شده بوده یا نه، که اگه شده بوده قطعا با یه آدم معمولی سرکار نداشتن و کل چیز پشت این قضیه بوده دیگه. گودرزی میپرسه:
چه سالی از زندان آزاد شدی؟
سال 75.
مگه قرار نبود هر ماه خودتو به دادگاه معرفی کنی؟ چرا نکردی؟
2-3 باری 25 هر ماه خودمو معرفی کردم. بعدش اومدم تهران دیگه.
قبول داری که 9 تا از زن و دخترایی که سوار کرده بودی به قتل رسوندی؟
نه.
خانوادت از سرقتات خبر داشت؟
نه.
قبول داری اموالی که تو خونه خواهر و برادرت پیدا شدن دزدی بودن؟
بله، اما خواهرم قبول نداره.
بعد از اون آقای گودرزی از برادر متهم میپرسه: شما چند بار سوار ماشین متهم شدی؟ میگه: فقط یه بار. یه شب با ماشینش ما رو برد یه پیتزا فروشی. تو این مدت که میومد خونه ما با 2 تا ماشین میومد، یکی پیکان آبی یه پیکان سفید. برای چندمین بار از متهم پرسیده میشه: آخرین باری که از زندان آزاد شدی چه سالی بود؟ اونم جواب میده: سال 75 از زندان قوچان آزاد شدم و رفتم روستامون که تو قوچان بود پیش پدر و مادرم و 1.5 ماه اونجا موندم. بعد اومدم تهران و باز برگشتم قوچان. تو اون مدت که قوچان بودم با حمید آشنا شدم. اون یه پیکان آبی رو دزدیده بود و با هم از قوچان فرار کردیم. از متهم پرسیده میشه چجوری مقتولین رو میکشته، که اون جواب میده: با حمید قرار میذاشتیم و با کمک هم این کارا رو میکردیم. همه رو حمید کشت. من فقط راننده بودم. نمیگم مقصر نبودم، ولی آدم نکشتم. آقای گودرزی به حضار تو جلسه میگن این آقا تو روزای اول بازجویی به قتل همه این خانما اعتراف کرده. حتی تو شروع اعترافاتش گفته بود: تحمل شنیدنشو داری؟ الان با خیال پردازی برای جنایات خودش شریک تراشیده و مدعی قاتل اصلی کسی به اسم حمید رسولی بوده. بعد رو به متهم میکنه و میپرسه خب خونه این حمید رسولی که میگه کجاست؟ کسی هست که اونو بشناسه؟ غلامرضا جواب میده نمیدونم کجاست. کسی هم اونو نمیشناسه. پس شاهدی نداری. متهم سکوت میکنه. گودرزی به متهم میگه تمام قتل رو خودت تنهایی انجام دادی و هیچ همدستی هم نداشتی. ماشینم دست خودت بود و چاقو هم برای خودت بوده. آقای گودرزی رو به حضار میگه ما مدارک علنی از پزشک قانونی داریم که با توجه به خونه به جا مونده از قاتل روی مقتولین ثابت میکنه تنهایی دست به چنین اعمالی زده که تو جلسه غیر علنی بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. احتمالا منظورشون از خون اسپرم بوده دیگه. ولی با توجه به تحقیقاتی که از نجات یافتا کردیم و همینطور شیوه قتلا معلومه اون تنهایی این جنایت ها رو انجام داده و همدستی هم نداشته. با وجود این تحقیق پیرامون وجود همدست این فرد همچنان ادامه داره. ما همه حمید رسولیایی که تو قلمرو جمهوری اسلامی زندگی میکنن رو بررسی کردیم. ولی این یه دروغه و معلومه قاتل برای خودش همدست خیالی تراشیده. بعد از اون رئیس دادگاه یه بار دیگه نرجس خاتون خاوری رو به جایگاه احضار میکنه و از متهم میپرسه قبول داری این خانم رو سوار کردی و میخواستی بکشش که از دستت فرار کرد؟ متهم میگه قبول دارم ولی نمیخواستم بکشمش، میخواستم طلاهاشو بگیرم. آقای گودرزی میگه شما یه شب یه خانم و پسر و دختر کوچیکش هم سوار کردی، برامون تعریف کن چی کار کردی، واقعیت داره؟
بله، من اونا رو از دهکده المپیک سوار کردم و شوخی شوخی بردم پشت تپه که یهو یکی سر رسید. منم اونا رو ولشون کردم. من تا حالا هیچکی نکشتم.
چه ساعتی سوارشون کردی؟
سر شب بود، چراغا رو خاموش کردم. به خاطر اینکه بترسونمشون گفتم عضو سازمان مجاهدینم. قصد کشتنشون رو نداشتم، فقط یه اسپری سوسکش سمتشون پاشیدم.
قاضی رو به حضار میگه
این خانم و دو تا بچه‌اش به خاطر وحشت زیاد تو دادگاه حضور ندارن. اونا وقتی متهمو تو آگاهی دیده بودن خانم از ترس قش میکنه و بچه‌هاش داشتن ذره ترک میشدن. اونا شهادت دادن تنها بود و حمید رسولی در کار نبود. تمام پرونده ها و زندانی ها رو بررسی کردیم ولی همچین شخصی وجود خارجی نداره. تو آخرین روزهای جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل پرونده به متهم گفتیم وکیل میخواد که اون گفته نه. وقتی ازش پرسیده بودیم هم دستم داشتی؟ گفته بود من تنها بودم.
بعد گودرزی دوباره رو میکنه سمت خانم خاوری و میپرسه چی دست متهم بود. زن میگه یه چاقوی بزرگ که نوکش مثل سوزن تیز بود. گودرزی از متهم میپرسه قبول داری تنهایی چاقو گذاشتی زیر گلوی خانم؟ متهم میگه بله.
قبول داری انگشتر دزدیدی؟
بله.
قبول داری اون 3 نفر رو سوار کردی و بردی؟
قبول دارم ولی کسی رو نکشتم.
اولین ماشین رو کی دزدیدی؟
همین دستولی دزدید و منم ازش استفاده میکردم. دومی هم آخرهای خورداد دزدیدم و من راننده بودم.
اون 3 نفر و این خانومو با کدوم ماشین دزدیدی؟
اون 3 نفر رو با پیکان دزدیدم و من راننده بودم.
شما با پیکان آبی مرتکب جنایت میشدی. تو این زمینه چی داری بگی؟
حمید اونا رو میکشت و جنازه ها رو دوتایی میوردیم جاهایی که از قبل شناسایی کرده بودیم مینداختیم. من فقط راننده بودم.
قتل اول توران نظری زن بیگناهی که جنازه‌اش حوالی میدان آزادی پیدا میشه چه ساعتی اتفاق میفته؟
همین ساعت 10 شب با من بود و صبح زود با هم رفتیم سمت دهکده المپیک. من پشت فرمون بودم و حمید کنارم نشسته بود. یه خانومی سر خیابون بود که سوارش کردیم. حمید اشاره کرد که بپیچم توی فرعی. وقتی پیچیدم تو فرعی خانوم شروع به داد و بیداد کرد که حمید چاقو رو در آورد و خانوم ساکت شد. حمید 2 ضربه چاقو بهش زد و اونو کشت. بعد از ماشین انداختیمش بیرون و رفتیم.
طبق نظریه پزشکی قانونی دستش جدا شده بود. چی داری بگی؟
دستی قطع نشد. چون جنازه رو اونجا ول کردیم حتما حیوونا اونو کندن.
قتل رو کجا انجام دادی؟
تو منطقه ورزشگاه آزادی انتهای چیتگر.
چه روزی بود؟
دقیق یادم نیست ولی فکر کنم 13 فروردین بود.
چه اموالی رو از دوران دزدیدی؟
یه مقدار خورده ریز و پول بود که با همی تقسیم کردیم.
اموال توران تو روستا پیدا شده؟
نصفشو من بردم و نصفشو حمید. مبلغ پولارم یادم نیست.
شما اعتراف کردی که قتلا رو تنهایی انجام دادی و اموالو بردی. الان چرا حمید خیالی رو مطرح میکنی؟
میخواستم حمیدو اعتراف نکنم ولی برای اینکه خودم راحت کنم اعتراف کردم. من حتی دلم نمیاد پامو رو سر یه مورچه بذارم، چه برسه به اینکه بخوام قتل کنم.
تو خونه برادر چند تا چاقو پیدا شده که خون روش بوده، چی داری بگی؟
من دزدم، با اون چاقوها کسی رو نکشتم، لکه خونم روی اونا نیست.
در ادامه آقای گودرزی زن برادر غلامرضا رو به اسم مدینه جهانگیری میاره به جایگاه شهود و ازش میخواد قضیه چاقوهای خونی رو بگه. این خانم میگه یه بار رفتم برای بچه‌م آب بیارم که دیدم زیر پوشش خونیه. گفت دماغم خون اومده. یه روز دیگه دیدم صورتش چنگ زده است. پرسیدم چی شده؟ گفت دعوا کرد و چاقو هم زیر لباسش بود. یه بار دیگه هم یه روسری مشکی آورد خونه که توش یه مقدار مو بود. گفتم اینو از کجا آوردی؟ گفت از بازار دست دومی خریدمش. آقای گودرزی از متهم میپرسه
قبول داری با لباس خونی میرفته خونه برادره؟
من ندیدم که خونی باشه.
حرفای زن برادر تو قبول داری؟
حمید اونا رو میکشت، لباس منم خونی میشد، وسایلم اون چیزایی که به درد میخورد با هم نصف میکردیم و بقیه اجناس مثل لباسا رو باش ماشین میشستیم.
مدرک و شناسنامه اون خانومی که پاهاشو با تناب بسته بودی و دستشو به خاطر طلاق قطع کرده بودی کجاست؟
من از پشت فرمون پیاده نشدم، من دزدم، هیچ وقت آدم نکشتم.
شما همکار حمید هستین ولی وسایل مقتولین تو خونه خانواده شماست، چرا جنازه رو میسوزوندین؟
من پشت فرمون بودم، حمید اونا رو میسوزون، میگفت اگه نسوزونیمشون اثر انگشتمون روشون میمونه لو میریم.
آقای گودرزی رو به حضار میگن تو جریان بازجویی از مدینه جهانگیری زن برادر غلامرضا این جنایتکار بی‌رحم به خانواده خودش هم رحم نمی‌کرده. حتی بچه یه ساله مدینه رو هم به خاطر عقب افتادگی گذاشته تو کشو تا بمیره. موقعی که ازش پرسیدن چرا این کارو کردی گفته می‌خواستم اونو بکشم. بزرگ بشه زندگی سختی داره. ما قضیه رو پیگیری می‌کنیم و اون نمی‌تونه سر دادگاه کلاه بذاره. این جنایتکار دروغ میگه. بعد رو به متهم میکنه و میگه پرونده دوم مربوط به اهدیه مرزی جرانیه. اونو چه ساعتی سوار کردی؟ غلامرضا میگه ساعت 5:30 صبح تو شهرک غرب. گودرزی میگه جسد دیگه تو باغه اطراف ترشت پیدا شده که سوخته بوده. متهم محل جسد رو پایین باغ نشون داده بود در حالی که جسد بالای باغ پیدا میشه. تو تحقیقات مشخص میشه که از معتادا برای دزدیدن اموال مقتول اونو کشونده بالای باغ. ایشون اضافه میکنن متهم تو مراحل بازجویی و تحقیقات دقیقاً جای جسدها رو به مامورا نشون میداده. بعد رو میکنن به متهم و میگن اهدیه رو چجوری سوار کردی؟
با حمید سوارش کردیم. اون نشست صندلی عقب و گفت مستقیم. یکم که رفتیم حمید اشاره کرد و رفتیم توی خیابون فرعی. اون خانومم شروع کرد به داد و بیداد کردن که حمید ساکتش کرد. راهو ادامه دادیم تا رسیدیم یه جای خلوت که حمید با ضربه‌های چاقو اونو کشت. جنازه‌شو با حمید بردیم توی باغی و انداختیم اونجا. بعدش حمید روش بنزین ریخت و آتیشش زد. گفت برای اینکه اثر انگشت روی جنازه نمونه.
چه جوری کشتشو؟
حمید اونو با ضربه‌های چاقو به سینه‌اش کشت.
جنازه رو با کدوم ماشین هم کرده؟
با پیکان سفید.
بنزینو کی تهیه کرد؟
بنزینو من تهیه کردم ولی من هیچ وقت کسی رو نکشتم.
اهدیه چه لوازمی داشت؟
یادم نیست.
چه چیزایی رو از اهدیه برداشتی؟
خوردریز بود، چیز به درد بخوری نبود.
لوازمی که خونه برادرت بود برای اهدیه بود.
آقای گودرزی خطاب به حضار میگه بعد کشته شدن اهدیه خانواده این مرحوم به نامزدش شک میکنن و میندازنش زندان. اما بعد اینکه قابلمه اهدیه تو خونه این فرد پیدا میشه ثابت میشه کار نامزدش نبود و آزادش میکنن. بعد از متهم میپرسه قابلمه که با اهدیه بود چیکار کردی؟
غذا توش بود، فکر کنم شیرین پلو، با حمید خوردیمش.
با کدوم چاقو به مرحوم ضربه زدی؟
حمید ضربه چاقو رو زد.
دسته چاقو چه رنگی بود؟
سیاه بود.
بقیه اموالش کجاست؟
پیش حمیده.
آقای گودرزی در پایان جلسه اظهار میکنه متهم به قتل معمولا شب یا صبح زود مقتولینش رو سوار میکرد و موقعی که کسی تو خیابون رفت آمد نمیکرده این کار رو انجام میداده تا بتونه جنایتاشو به راحتی انجام بده. جلسه علنی اول اینجا تموم میشه تا بیشتر راجع به حمید رسولی تحقیق بشه. چیزی که شنیدین بخش دوم قسمت هفتم پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره، این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.